أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. سلام عليكم. إن إلى ربك الرجعى. سلام عليكم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. قسمة أول سورة مباركة كي تلقين وحي بود براي أولين بار رسول اکرم، وحی بود که با عنوان این که وحی را فراگیر آغاز شد و وحی گیری را با نام پروردگار آفریننده آغاز کرد. در این سوره دو نام از خدای متعال، یعنی دو صفت، دو شأن ذکر شد، یکی نام رب، یکی نام خالق خلقه، که هر کدام هم دو بار تکرار شده است. ربک الذی خلق، ربک الاکرم. دیگر الذی خلق، بعد باز خلق الانسان من علق. خدای آفریننده، خدایی که این عالم به اراده او هست شده است. خدای رب یعنی خداوندگار و صاحب و پرورش دهنده و رو به پیش بر تکامل بخش. اون وقت قسمت‌هایی از نوع یکی به عنوان نمونه از خلق یاد کرد، خلق انسان که خلق الانسان من علق، انسان را از یک ماده منعقد شده خلقتش را آغاز کرد، و یک نمونه هم از تربیت و تکمیل و پرورش دادن انسان که اون پرورش دادن به اصطلاح فرهنگی انسان، نه زیستی. او خلق الانسان من علق به خلقت انسان مربوط است و به جنبه به اصطلاح زیستی انسان. این قسمت و رب خل اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، به جنبه زندگی انسانی و اجتماعی انسان مربوط است که بزرگترین عامل پیشروی و پیشرفت و تکامل به اصطلاح انسانی و فرهنگی انسان استعداد انسان است، استعداد انسان است برای سخن گفتن و منویات را از راه سخن گفتن به یکدیگر رسوندن، معلومات و مکتسبات را به یکدیگر تحویل دادن و دیگر نوشتن از راه نوشتن انسان مکتسبات و تجربیات خودش را به دیگران و نه تنها به نسل معاصر خودش، برای نسل‌های آینده هم باقی می‌گذارد. اینها همه مظهر ربوبیت پروردگار است. خوب، اگر انسان به این حقیقت توجه کند، یعنی خدا را به خالقیت و به ربوبیت بشناسد، مظاهر ربوبیت الهی را در عالم درک بکند و بفهمد. عبودیت پشت سر این میاد، یعنی اگر به اصطلاح جهان بینی انسان روشن بشه، یک چنین جهان بینی باشد که جهان را یک واحد مخلوق و جهان را یک واحد مربوب ببیند، اون وقت مسئله عبودیت، پس من هم باید عبد باشم، بنده باشم، سر به تسلیم خواست و اراده این خالق، این آفریننده و این رب باید داشته باشم، این دیگه نتیجه منطقی اون مطلب است. اون وقت اینجاست که انسان گاهی از این مسیر منطقی خودش که عبودیت عرض کرده نتیجه منطقی ادراک این خالقیت و ادراک این ربوبیت است، انسان گاهی این چنین می شود که به جای این که عبودیت، اظهار عبودیت کند به پیشگاه رب خودش و تسلیم خواست رب خودش باشد، خواست رب، اون ربی که خالق است، هیچ وقت چیزی را برای خودش نمیخواهد، یعنی محاله که چیزی را برای خودش بخواهد. نه این است که خدا چیزی را برای خودش نمیخواهد، نظیر اون چیه انسانی که عزت نفس داره و چون عزت نفس داره گذشت دارد، یعنی یه چیزی هم که به اون نیاز دارد ولی از بس شریف و بزرگوار هست گذشت داره، برای خودش نمیخواد، برای دیگران میخواد. نه، مسئله خدا، خالق، خالق و کل و رب کل، مسئله بالاتر از یه حرف هست. نه اینکه چیزی برای خودش نمیخواد چون خیلی بزرگوار هست، اصلا محال هست، چون غنی علی اطلاق هست. چیزی را برای خود خواستن فرع بر نیاز است، گذشت کردن هم فرع بر نیاز است. یک کسی از یه چیزی برای خودش گذشت میکند، یعنی در زمینه ای که نیاز دارد و گذشت میکنه. این مفاهیم همه مفاهیم بشری است. مثل ایثار، مثلا ایثار برای انسان یک خلق بسیار بسیار عالی است. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که انسان در عین اینکه به چیزی احتیاج دارد، دیگران را بر خود مقدم می‌دارد. خیلی خلق عالی انسانی بزرگی است. ولی در مورد خدا چطور؟ از ایثار فرض میشه؟ ایثار محال در اونجا، چون ایثار فرع بر نیاز است. پس مسئله بالاتر از این است. اون وقت این است که خدای متعال اون چرا که میخواهد نمیتواند غیر از این باشد که جود باشد و خیر باشد و رحمت باشد و کمال باشد برای بندگان و برای مخلوقاتش، اصلا محال غیر از این باشد. پس بنابراین عبودیت خدای متعال جز غیر از این چیزی نمیتواند باشد که انسان در مسیر همون کمال خودش حرکت بکند و در مسیر کمال خودش برود. اون چه خدا میخواهد و راه نمایی میکند، مسیر کمال و سعادت خود انسان است. ولی انسان یک موجود عجیبی، در قرآن ما می‌بینیم در مورد انسان و این خصوصیت مال انسان است، بالاترین تکریم ها از انسان شده است و بزرگترین مذمت ها هم از انسان شده است. یعنی انسان یک نوسان عجیبی دارد، به این به دلیل همون استعدادهای فراوانی است که در انسان است. انسان همون گفت گهی بر طارم اعلی نشینم، گهی تا پشت پای خود نبینم. این زبان حال انسان است که اینجور میشه، گاهی از فرشته بالاتر و گاهی هم از حیوان پستر. گاهی یک ظرفیت نشون میدهد که از اقیانوس‌ها که هیچی، از آسمان‌ها و زمین‌ها ظرفیتش بیشتر است، و گاهی وقتا اونچنان کم ظرفیتی نشون میدهد که از کوچکترین ظرف‌ها خودش کوچکتر نشون میدهد. از جمله این است کلا. کلمه کلا را معمولا میگن کلمه رد است، یعنی در مقام به اصطلاح جلوگیری. مثلا ببینید، البته این درست است، رد است، ولی رد معناش مواردش فرق میکنه. یه وقت یک کسی یه حرفی میزند، انسان بهش میگه کلا، یعنی حرف نزن، سکوت. گاهی انسان در خودش در حالی که داره صحبت میکند باز میگه کلا. این دیگه به خودش نمیخواد بگه که حرف نزن. وقتی به خود در مورد خودش میگه کلا، یعنی از این بابت دیگه حرف نزن، حرف نزنیم اینجوری، از این مقوله سخن نگوییم. چی میگیم؟ از کجا داریم میگیم؟ از این مقوله سخن نگیم، باز بیایم یه حرف دیگر. خدایی که خالق است و خدایی که رب است، خدایی که از نظر زیستی خلق الانسان من علق است، خدایی که از نظر فرهنگی رب انسان است، الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم است، و انسان در مقابل این خدا چگونه باید عکس العمل عبودیت نشون بدهد، یه وقت بینید که یه مثل چیزی میگن که مثل معروفی، همین این مثال ها خود شکایت از چیزی میگن، فلان کس گاهی از دروازم داخل نمیشود و گاهی از سوراخ سوزنم در میاد. این انسان گاهی در اثر استغنا چهار شیء داشتن، با یه مریض گرمش می شود، با یه غوره سردش. این انسان که خدا به او تعلیم قلم کرده است و چیزهایی را که نمی دانسته به او تعلیم کرده است، با یه داشتن مختصر، با یه استغنا، با چهار شیء داشتن، طغیان می کند. طغیان است. یعنی چه؟ کلمه طغیان در قرآن زیاد آمده است، یعنی لفظ طغیان، ماده طغیان، مقصود من این ماده زیاد آمده. این لغات اول در مورد امور طبیعی به کار برده می شود، بعد مجازن در مورد امور روانی و انسانی و فرهنگی. سر انسان، یعنی لغت ها اول، لغت ها در مورد امور طبیعی و محسوس به کار برده می شه، چون بشر اول با اونها آشنا می شود، بعد همونها را در مورد امور معنوی و روانی می آورد. اصل کلمه طغیان که در قرآن هم باز به کار برده شده، مثل اون موردی است که در مورد آب میگن، لما طغى الماء، میگن طغى الماء، آب طغیان کرد. آب طغیان کرد، چجور آب طغیان میکنه؟ آب که طغیان نمیکنه واقعا، یعنی یه وقتی روحیه آب روحیه انقلابی و طغیانی بخواد بشه، وقتی که یک رودخانه ای باشد و یه آبی که بیش از ظرفیت این رودخانه در این رودخانه پیدا بشود، اینجا بگیم طغیان کرد. همین آب اگر در یه رودخانه بزرگتر از این اگر باشد، دو برابر این باشد و طغیان نمی کنه. ولی در این مجرای کوچک وقتی که پیدا بشود، بگیم آب طغیان کرد. انسان گاهی این چنین است، ثروت پیدا می کند، همینقدر پیدا استغنا، خیلی هم قرآن نمیگه ثروت زیاد، همینقدر که از فقر میاد بیرون، این استغنا او حد اقل است. تا دیروز محتاج بود، همینقدر که رفع احتیاج ازش می شود، میبیند که به دیگران، به انسانهای دیگر احتیاج نداره، رو پای خودش ایستاده. این در او، در روحش یک موج، یک حالت موجی ایجاد میکنه که دیگه تاب این موج رو نداره، طغیان میکنه، یعنی این ظرفیت این مقدار را ندارد. زخمونی که ورش داشت، آب آمد این ورش داشت و برد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. همین انسانی که ما اینجور توصیفش کردیم، وقتی خودش رو میبیند، ان رآه، یعنی لأن رآه استغنا، که من اینجور است که ان الانسان لیطغى اذ استغنا لأن رآه استغنا. تقدیرش کنده اینجوری، ولی علت ذکر کردن دیگه اون معلوش ذکر نکردن. انسان در وقتی که معتقد می شود که مستغنی و بی نیاز شده است، زود طغیان می کنه. حالا چرا می فرماد ان رآه استغنا، معتقد می شود؟ برای این که واقعا که آدم بی نیاز نمی شه، خودش خیال می کنه. چارش سنار که گیرش میاد، با این سنار آدم گیرش میاد که واقعا مستقلی نمیشه، بی نیاز نمیشه، ولی خودش خیال بکنه که دیگه حالا که ما این رو داریم دیگه ما بی نیاز هستیم. یعنی این احساس بی نیازی، احساس بی نیازی درش پیدا میشه. احساس بی نیازی که درش پیدا شد، زود طغیان میکنه. اون وقت آثار این طغیان در حرکاتش، در سکناتش، در معاشرتهاش با افراد، مثلا با افرادی که تا دیروز با اینها معاشرت میکرده، دیگه معاشرت نمی کنه، میخواد با یه طبقه دیگری معاشرت بکنه. طرز صحبت کردن و حرف زدنش فرق میکنه، اینا علامت طغیانه. طرز نگاه کردنش به مردم دیگر فرق میکنه، اینا علامت طغیانه. در زیر اون آیه کریمه ای که در سوره توبه است، و من هم من آهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین، فلما آتاهم من فضله بعد بخلوا به بعد اون دنبالشی. مضمون این است، یه مردی بود از صحابه پیغمبر، این چنین نوشتن، یکی از صحابه رسول خدا بود، مرد فقیری بود و ای همیشه به این اغنیا ایراد میگرفت. میگو واقعا من تعجب میکنم که شعر سعدی، کریمون را به دست اندر، درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. ما که این همه یک، اگر خدا به ما بده ببین چه جور بدیم به این فقرا، ما که نداریم. اینه ای که دارن ببین هیچی هم نمیدن مردم، چه مردم که هستن. ما اگر یه روزی اگه داشته باشه، اون وقت میبینید که چقدر بخشنده خواهیم بود. البته در آیه نداره این تفسیر، این تفصیل را قرآن یه فلان مهمی که خدا بهشون داد نوشتن، آمد رسول خدا براش دعا کرد تا بالاخره آدم ثروتمند شد. بعد که ثروتمند شد، دیگه تدریجا در وضع این آدم تغییر پیدا شد. اونجوری که همیشه هی مسجد می آمد، نماز جماعت، صبح، عصر، عرض کنم مغرب، عشا، هی مرتب می آمد، هی کم کم این داره کم کرد و اشتغالش به بار خیلی زیاد شد و بعد گفت دیگه ما در مدینه اینطور زندگی بکنیم، بریم بیرون از این حرفا. و وقتی که پیغمبر اکرم فرستاد، مأمور فرستاد برای اینکه زکوات رو جمع بکنن، اول رفتن سراغ او، گفت حالا برید اول از دیگران برید بگیرید. رفتن از دیگران گرفتن، آخرش آمدن سراغ او، گفت من آخه ما برید چی بدید؟ کی با خراج با جزیه دادن چه فرق میکنه؟ خب مسیحی‌ها جزیه میدن، اگه برای باشه ما میخوایم زکات بدیم، ما باید جزیه بدیم. پس فرق ما که مسلمانیم با مسیحی‌ها چی؟ یعنی اینجور کم ظرفیتی نشون داد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنی، که قرآن راجع به این موضوع که مال و ثروت روی انسان اثر میگذاره، روی فکرش، روی احساسش، بر روی شخصیتش اثر میگذارد. البته این رو قرآن به عنوان مذمت انسان میگه که چرا انسان باید اینقدر کم ظرفیت باشه که چون شی داشتن فکرش عوض بکنه، احساسش عوض بکنه، شخصیتش عوض بکنه. وید لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده. این عیب جویان مسخره، حتی کارش اینه که به دیگران با چشمش، با ابروش، میدونم با اشاره، اینه مسخره کن، اینه مسخره کن، اینه تحقیر کن، اینه تحقیر کن. الذی بد دلیش میگه مال فراوان جمع کرده، هی میشمارم مرتب حسابه پولشو نگه میداره، هی امروز چقدر داریم، دیروز چقدر داریم، چقدر منفعت کردیم، بر حسابون چقدر دارد. یحسب ان ماله اخلده. ببینید در حدی که کأنه گمان میکند که این مال به او جاودانگی میدهد، عمر جاویدن بهش میده، خیال میکنه این پول برای او آب حیات است. یحسب ان ماله کلا لینبذن فی الفتن. راجع به ابولهب میگه، چی میگه قرآن؟ ابولهب از این همه که با پیغمبر معارضه میکرد، بیشتر سر این حالت ثروتمندیش بود. تبت یاد ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب. تکیهش به پولاشه، این پولا کاری باید انجام نمیده. سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. داره تفسیر آیه در موقعشی. ان الی ربک رجعا. ای انسان، او ابتدای خلقتت بود که گفتیم خلق الانسان من علق، علم الانسان ما لم یقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این تذکر به مبدا برای تو کافی بود که طریق عبودیت حق رو پیش بگیری. تازه تذکر به معاد، حالا گذشته هیچی، مگه نمیدونی که بازگشت تو به سوی پروردگار خودت است؟ ان الی ربک رجعا. در قبل دو تا کلمه رب داشتیم، همون ربی که مربی و مکمل همه موجودات است، بازگشت هم به سوی همون. ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلا. ارأیت ان کان علی الهدی و امر بالتقوی. ارأیت ان کذب و تولی الم یعلم بان الله یری. مفسرین گفتن این قسمت ها به عنوان مصداقی از طغیان های انسان مستغنی بیان شده، که البته شأن نزول داره. ببینید که این یک شی تنار داشتن و پولدار شدن انسان را که طاغی میکند، در چه حد طاغی میکند. حالا یه وقت انسان خودش از طریق عبودیت حق سرپیچی میکند، بالاتر مخالف با عبودیت دیگران، با عبودیت دیگران میخواد نگذاره که دیگران هم خداپرست باشن. حالا خودش خداپرستیست هیچی، مانع خداپرستی دیگران هم میشود. ارعیت الذی ینها. کلمه ارعیت در اصل لغت یعنی آیا دیدی، رأی معنی ابصار میاد، یکی هم به معنای علم میاد، ارائیت، آیا دانستی، خود رأیته. ولی این هیئت ارائیته در زبان عربی یک معنی خاص به خود دارد که معناش اخبرنی، به من بگو. این به من بگویی که در فارسی ما میگی به من بگو، این یک تعبیر خاصی است که در عربی آمده است. به من بگو واقعا مقصود نیست که حالا یعنی یه چیزی بیا من چیزی موضوعی رو میخواد یه کسی بهش اطلاع بده. این تعبیر است که در مقام تعجب معمولا گفته میشه، تو به من بگو که این ببین چجوری، یا آدم میگه ببین، بگو ببینم، اینجور تعبیر هست. ارائیت الذی ینهی، به من بگو درباره او آدمی که نهی میکنه بنده ای را که خدای خودش را میپرستد. حالا خودش که خدا پرست نیست، با خدا پرستی مبارزه میکنه. ارائیت امکان علی الهدى و امر بالتقوى، به من بگو درباره این کسی که جلوه عبادت یک بنده دیگر رو میگیرد، که اگر اون بندهی که این جلوش میگیرد تازه یه بنده عادی هم نباشد، یه بندهی باشد که بر هدایت پروردگار است و خود او آمر به تقواست، خود او برعکس این است، این نهی میکند از او خدا پرستی، او امر میکند به خدا پرستی. این آمده یک آمر به عبادتی را نهی میکنه از عبادت. شأن نزول آیه این است که پیغمبر اکرم می آمدند در مسجد الحرام نماز میخوندند و اینها حالا خودشون که سرپیچی میکردند، این امثال ابو جهل و اینها بودن که چار شیطندار داشتن دقیقه تقیان میکردن، حالا خودشون که حق پرستی نمیخواستن بکنن میگفتن ما نباید بذاریم بیاد این کارا رو بکن تو مسجد الحرام. میامدن مانع بشون، حتی یک بار حمله کرد، ابو جهل گفت به من خبر بدید، میگن این شخص میاد تو مسجد الحرام او کارهای خودش انجام میده، یعنی نماز میخونه. البته نماز این جهت توجه داشته باشید که رسول اکرم از همون اول بعثت، بلکه قبل از بعثت هم نماز میخوند، چون نماز به معنی عام و کلیش از دستورهایی است که در همه شرایع حق بوده است. در قرآن هم نقل میکنه دیگه، مثلا از زبان حضرت مسیح نقل میکنه، خدا من به امر کرده به نماز و امر کرده به زکات، منتها شکل نمازها در شرایع همه یکسان نبوده و به یک شکل نبوده. ما میدونیم حتی پیغمبر اکرم قبل از بعثت هم نماز میخوندن، حالا اون نمازشون به چه شکل و به چه صورت بوده، قدر مثلا ذکر خدا در اون بوده، سجود هم ظاهرا شاید به اندازه قدر مثلا باشه که سجود میکردن و خدا را، قهران در اول بعثت هم بوده، ولی نماز به ترتیب این 17 رکعت در شبانه روز، برای نماز صبح 2 رکعت و ظهر 4 رکعت، عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشا 4 رکعت، بعد نوافل به این ترتیب، به این ترتیب البته خب بعد تشریع شد، یعنی بعد از اون که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شد و دستورهای خاص برای ایشان می آمد، به این ترتیب بود. ایشان در همون وقت هم بنابراین بگوین که این سوره اقرا در همون اول و اوایل قسمت اولش که مسلم از آیات اولی است که نازل شده، قسمت های آخریش اختلاف است که آیا همراه اونها نازل شده یا به فاصله نازل شده، ولی قدر مسلم این بوده که رسول اکرم از همون اول نماز میخوندن و از یعنی یک نوع نمازی از قبل از بعثت میخوندن و در اول بعثت هم بود، ولهذا نوشتن که در اوایل بعثت به جماعت میخوندن الان همون نماز را، به چه شکل و چه ترتیب بوده عرض کردیم، ما نمیدونیم و در جای هم نیدیم که ترتیب و شکل قضیه را ذکر کرده باشه. اینا میخواستن مانع همین عبادت پیغمبر بشه.
ارأیت الذی کذب و تولا علم یعلم بان الله یرا، به من بگو آیا اینها نمیدانند که خدای الله عالم است و میبیند کارهای اینها را. ببینید میدونیم که کفار قریش، یعنی اونهایی که این آیات در مورد اونها نازل شده است، اینها مشرک بودند در عبادت و مشرک بودند در ربوبیت، نه مشرک در خالقیت و نه مشرک در ذات. یعنی چی؟ با آرزو داشت که هدایت بشن و رنج می بود از هدایت آسمان ها و زمین. البته در میان اینها بودن افرادی که حتی همه مردم قریش یک جور فکر نمی کردن. در میان اونها مردم مادی مسلک که اصلا الله را قبول نداشتن، هیچی چی را قبول نداشتن، که قرآن نقل بکنه این هیه الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، اینها بوده. ولی اغلب مشرکین الله را معتقد بودن، نه اینکه الله را معتقد نبودن، ولی او را به عنوان اله الالهه و رب الارباب معتقد بودند، عبادت را برای او نمی کردن و بلکه عبادت را برای او لغو و بیهوده و غیر جایز می دانستن، عبادت را برای بتها انجام می دادن. منتهاش می گفتن ما بتها را پرستش می کنیم، بعد بتها کار ما را درست می کنن اونجا، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. و لحاظه در بسیار آیات قرآن آمده که لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، از اینا اگر بپرسی خالق آسمان و زمین کی هست، میگن الله. اون موقع اینه که قرآن به اینها میگه که اینا علم یعلم بان الله یرا، واقعا این نمیداند که خدای متعال عالم به کارهای این هست، یعنی این کارها رو خودش میدونه که از روی طغیان و حسادت و صفات رذیله خودش میکنه، نه از روی یک عقیده واقعی. کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه، ناصیه کاذبه خاطئه، فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه. این آیات چی میخواد بگه؟ این آیات میخواد بگه که آقا کار گذشته از این حرف، اراده الهی تعلق گرفته به این که دین خدا، دین توحید، شرک را در هم نوردد و از بین ببرد. اینها به اصطلاح امروز، البته من از این تعبیر خیلی خوشم نمیاد در اینجا، چون این مفهوم خاصی دارد، جبر تاریخ و ضرورت تاریخ است. یا باید تسلیم بشوند یا در هم کوبیده خواهند شد و خورد خواهند شد و دوریخته خواهند. کلا نگو، مگو، باز از این مقوله مگو مقوله دیگر، لئلم ینتهه. خیلی عجیبه، ببینید این نکته را توجه بفرمایید. از جمله نکاتی که در قرآن مجید خیلی باید به این توجه کرد این است که این، البته بسیاری از فرنگیان قبول کردن برخلاف تبلیغی که بعضی دیگرشون میکنن یا بعضی از این متجددین ما میکنن، و اون این است که پیغمبر اکرم از روز اولی که مبعوث شد با ایمان کامل و موفقیت و پیروزی خودش مبعوث شد. یعنی یک ایمانی که اصلا از نظر شرایط ظاهری زمان غیر منطقی بود. اونقدر غیر منطقی بود از نظر شرایط ظاهری زمان.
معمولا در این جور جاها میگه خود دیوونه شده یه حرفا رو میزنه. چی میگه؟ مثل اینکه حساب دستش نیست. حالا شما توجه بفرمایید.
یه مردی یتیم در اون شهر خودش که مکه از حال شهر ما میگیم شهر مکه حال شهره، اون وقتا یه ده بوده، البته نسبت به اون چادرها یه شهر بوده، توجه کردید؟ ولی چه جور شهری؟ مثل یه قریه بوده، یه قصبه بوده. شخصی که در همون قریه خودش، قصبه خودش، شهر خودش یه آدم از نظر ظاهری بی‌حیثیت بود. یعنی چی بی‌حیثیت بود؟ چون حیثیت با پول بود و با عشیره بود، اینا رو که نداشت، فقیر بود، یتیمم بود، فکرش هم که با دیگران نمیخوند، قوم همون قوم خیشهای نزدیکش هم باش مخالف بودن. یه دفعه پیدا شده، دعوتی را آورده، قرآنی را آورده، از اول حرفش اینه که ما دنیا رو میخوایم بگیریم، ما بر دنیا میخوایم پیروز بشیم. خب کی بود؟ اگه ماها بودیم، هم ما هم بودیم در همون وقت، چی میگفتیم؟ یا سکوت میکردیم، یا هم علیاذ بالله ما نزیر عرفان میگفتیم که بابا این بابا چی میگه؟ این مثل که از دنیا خبر را داره، یا عرفان داره میگه دنیا رو. ولهذا وقتی که آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، که در همون سالهای اول بود، هشدار بده به خویشاوندان نزدیکت، و علی که در همون خانه پیغمبر زندگی میکرده، بچه 12 ساله بود، فرمود به این که یه ترتیبی آبگوشی به منزل ما بده، بعد دعوت کن بنی هاشم را. علی میگه من همین کاری کردم، بنی هاشم را از این عموها و پسر عموها و داییها و اینا هم که در حدود 40 نفر شدن، در حدود یا 40 نفر یا یکی کمتر، مثلا 39 نفر یا 40 نفر، اینها آمدن به عنوان یک دعوت، یک مهمانی. بعد حضرت همین مسائل با اینها طرح کرد، فرمود دین که من رسول خدا هستم و دین من هم غلبه خواهد کرد، شما اگر به این دین گرایش پیدا بکنید سیادت پیدا خواهید کرد، چنین و چنان و چنان. اصلا اینا خجالت کشیدن جواب بدن، چی میگه این؟ خجالت کشیدن که اصلا جواب بدن. ابو لهب که آدم جسوری بود، رو کرد به ابو طالب، من چه به صورت مسخره گفت خیلی خوب گفت، پس تو بعد از این بیا تابعی پسر برادرت با چی میگی؟ و یه علت که اینا میگفتن انه لمجنون، این دیوونه شده، سر اینه که ادعاش خیلی گنده بود، ادعا اینقدر گنده بود که هر کس میشه دیگه بابا دیوونه شده، این جربی داره میداره، چی میگه؟ اکابر قریش هم چون تاجر پیشه بودن و مدتی بود که اینها یک کار تجارتی بندری میکردن، یعنی مکه و یک شهر بندری شده بود که قرآن هم نقل میکنه این جهت را، تجارت میکردن در تابستان زمستان، در زمستانها می رفتن در جنوب یمن، مال و تجارهایی که از هند می آمد می خریدن، بعد می آمدن در منطقه شام و سوریه اونجا می فروختن، تابستانها می آمدن در سوریه اینجا باز چیز می خریدن، بعد می آمدن دو مرتبه اونجا رد می کردن. به این شکل که از این صدفن سوز لیلاف قریشن ایلاف هم رحلت شتائه و سیف، قرآن این را اسم بوده رحلت شتائه و سیف، یعنی کوچ کردن تابستانی و زمستانی برای تجارت، تجارت های تابستانی و تجارت های زمستانی. اینهایی که مسافرت رفته بودن خیلی مردمان واردی بودن، اینها به اصطلاح مثل این در زمان ما نظیر فرض کن اروپا رفته ها و امریکا رفته های امروز ما، و ژاپن رفتن، امریکا رفتن، اروپا رفتن، چین رفتن، همه چه دنیا دستشونه، حساب دنیا دستشونه. اینا وقتی که میرن اون کشورهای خیلی بزرگ رو میبینن، بعد ایران مثلا در اینجا میام میبینم، خب میگن که ایران که به حساب نمیاد اصلا در اونجا بسه. اونا افرادی بودن که آمده بودن ایران و روم، اون وقت بزرگترین کشور دنیا بود، و ایران و روم را کاملا میشناختن، از نزدیک میشناختن،
قدرت و عظمت و ثروت و اقتصاد و همه جهاتی که در این کشورها بود اینا رو کاملا وارد بودن و آگاه بودن. و این مسخره بود این هم. یا آدم بیاد توی ده مکه تو اون ذره بیادی حرفا رو بیاد بزن. این بود که میگفتن خب این بابا باید بگه جز این که بگیم دیوانه شده حرف دیگری نیست. ولی قرآن از همون روز اول ضرورت این پیروزی را عنوان کرده، میگه که شما اگر دست ماد مبارزه بر ندارید خود میشید، خمیر میشید. به این در آیات مکیه قرآن است، عمده این است. اگر در آیات مدنیه اگر میبود خیلی مهم نبود. البته در آیات مدنیه هم هست، یعنی اون چی که در آیات مدنیه خیلی مهم نیست، چون در آیات مدنیه بعد از این است که اسلام یک پیشروی پیدا کرده، آمدن مدینه مرکزی پیدا کردن. البته اون وقت هم خیلی مهم بود، از مدینه پیغمبر، از مدینه اونجا همه جزیره العرب چقدر ارزش داشت، از مدینه وردارن نامه بنویسد به همه سران جهان که بیاید مسلمان بشید، به پادشاه ایران بنویسه، به قیصر روم بنویسد، به پادشاه مصر اسکندریه بنویسد، به یمن بنویسد، به حبشه بنویسد، به همه جا بنویسد که من رسول خدا هستم، بیاید این دین رو بگیرید، سعادت رو در این است، نگیرید بیچاره و بدبخت میشید. اونم خیلی عجیب است، ولی اونقدر عجیب نیست که در مکه ای که در شرایطی که 16 نفر هنوز مرید نداشته اونجا و در اون شرایط در حال کتمان هم زندگی می کردن، در این حال این حرف ها در همون مکه است که میگه که آیاتی که میگه این رسول عالمین است، پیغمبر همه عالم است، همه جهان است. اینجا میگه با قاطعیت تمام به ابو جهل که از رؤسای درجه اول مکه است، هلا بگو ول کنی حرفا، لعلم ینتهی، اگر باز نگردد از این سخنان لنفعا به ناسیه، سفع تکان شدید رو میگن، مثل یه آدم قوی یه آدم ضعیفتر رو گاهی وقتا گریبانش میگیره، یه تکان محکم بهش میده که دیگه دست و پاش اینا همه از زمین کنده میشه. این در وقتی است که آدم یخه کسی رو میگیره، اگه خیلی قوی تر باشه این موی پیشانیش میگیره یک تکون میده که پاهاش از زمین کنده میشه. کلا لئلم ینتهی، اگر باز نگردد، اگر منتهی نشود، اگر نهی ما را که بهش میگیم کلا سکوت اگر نپذیرد، محکم خواهی گرفت این موی پیشانیش را. ناسیه، ناسیه اینجا رو میگن. البته ناسیه هم به موی پیشانی میگن هم به خود پیشانی. این که در مسح میگن که در حدیث هست که امسح ناسیتک یا علا ناسیتک، یعنی مسح سر روی ناسیه باید باشه. و میبینید که روی همین جهت هم هست که بسیاری از فقها و مراجع تقلید در مورد مسح شبه میکنن که اگر مسح خیلی آدم از این بالا بخواد بگیره، بعضی وقت مسح میکنن این فرق سرشون اینجا رو مسح میکنن، مثل مرحوم آقای بروجردی اشکال میکردن، میگفتن اینجا رو مسح کنید، این بالای همینجا رو میده، چون ناسیه اینجا یه خود بالاتر یه خود محل شبه بود. حالا که احتیاط اینه که مسح اینجا باشه، این ناسیه. این مویی هم که در اینجا میروید این را به تناسب حال و محل بهش ناسیه میده. لنفت عن به ناسیه، تکان شدید با گرفتن خواهیم گرفت این ناسیه او را، تکانی از جا بدیم، چنون تکان شدیدش بدیم دست و پاش همه از جا کنده بشه. کدام ناسیه؟ ناسیت کاذبت خاطئه، اون ناسیه دروغگو را، اون پیشانی دروغگوی خطاکار را. این خیلی تعبیر عجیبی. قرآن اینجا نسبت دروغگویی را به ناسیه میدهد، نمیگه ناسیه این دروغگو را، نمیگه ناسیه این خطاکار را،
میگه این ناسیه دروغگوی خطاکار را،
یعنی تمام علائم و چهره های دروغ و خطاکاری در این پیشانی پیدا، در این چهره پیدا.
در اون زمان
که زمانی است که این آیه نازل شده، اون زمانی که مسلمین اینقدر در اقلیت بودن که پیغمبر اکرم هم در مسجد الحرام آزاد نبود برای یک سجده کردن خدا، دوره حکومت قریشی ها بود در مکه، اینها یک حکومت شورایی داشتن، حکومت به اصطلاح چیزها، حکومت قریش یک نوع حکومت به اصطلاح امروز آریستوکراسی بود، یک حکومت اشرافی بود، حکومت فردی نبود، نه جمهوری بود، نه سلطنت بود، بلکه یک نوع حکومت اشرافی بود. یک مجلسی داشتن، دارالندوه بهش میگفتن. این دارالندوه حکم یک مجلس سنا را داشت، یعنی اشراف و رؤسا جمع میشدن و تصمیمات کلی در اونجا گرفته میشد و هر تصمیمی که در اونجا میگرفتن تمام شهر مکه تسلیم بودن، چون قبیله بود، قبیله‌ای بود دیگه، زندگی قبیله‌ای بود و رؤسای قبیله در اونجا جمع میشدن، شورا میکردن و اگر از شورا میگذشت دیگه تمام اهل مکه، یعنی افراد قبیله ها، همه دیگه تسلیم اون شورا بودن. تمام قدرت سیاسی در اون شورا متمرکز بود. اون شورا یعنی تمام قدرتی که مکه دارد. نادی هم یعنی مجلس، نادی یعنی مجلس. اینجا قرآن میگه فلید و نادیه، اتکای مثل ابو جهل به همون نادی بود. ندوه و نادی هم از یک ماده هستن. این نادیه یعنی اون ندوهش را، اون دارون ندوهش را، یعنی اینی که اینقدر تکیهش به اون مرکز قدرت سیاسی مکه است. اون نادی یعنی مرکز قدرت سیاسی، و ابو جهل هم خودش از افراد اون مجلس بود و از زیرعی های اونجا بود و بلکه از رؤسای اونجا بود. معمولا هر وقت این مجلسی باشه، مجلس شورای باشه، مجلس سنای باشه، یه هرچی بخواد باشه، چند نفر که از دیگران یک برجستگی بیشتر داشته باشن، اینا هستن که دیگران میچرخونن و در واقع قدرت در اونها متمرکز میشه، اونه که گرداننده هستن. ابو جهل و ابو سفیان چند نفر که رؤسا بودن، در واقع قدرت اصلی اونها بودن. قرآن میخواد بگه این مرکز قدرت متلاشی خواهد شد، اون وقت چنون تکان شدیدش بدیم، اون وقت بره فریاد کند اون مرکز قدرت سیاسی را، اون نادی را، یعنی همه از بین رفته دیگه، چیزی به دردش نخواهد.
یک سر روانه جهنمش خواهیم کرد، اون نادی را صدا کند، دارم ندبه خودش را صدا کند.
ما زبانیه جهنم رو صدا میکنیم، میگیم به تعبیر دیگه. آیه بعد که حالا چون سجدش واجب است آیه رو نمیخوانم، مضمون آیه این است که خطاب به پیغمبر اکرم، اینا میان میخوان جلو تظاهر تو را به عبادت بگیرن. کنده اینجا برای پیغمبر این مسئله مطرح است که آیا تقیه بکند دیگه عبادتش رو در مسجد الحرام انجام ندهد و برود در خانه و مخفی، چون اینا میان مزاحم میشن. توجه کردید؟ یعنی این تهدید اینها رو ترتیب اثر بدهد به این تهدید اینها، یا ترتیب اثر ندهد، برود در مسجد، بازم برود عبادت بکند و نترسد از این تهدیدها. آیه این است که نترس از این تهدیدها. کلمه نترس من دارم میگم، گوش نکن به این حرفها، بازم برو مسجد الحرام، بازم خدای خودت عبادت کن، باز هم خدای خودت رو سجود کن و از این به وسیله این سجودها تقرب به ذات مقدس پروردگارت بدی. نه، برو اونجا که پیغمبر اکرم با همه
مزاحمت‌هایی که می‌کردند
علی ظاهر به خاطر این دستوری بود که در اینجا داشت، در عین حال می‌رفت و در مسجد الحرام عبادت می‌کرد، دست خیلی هم مزاحمت می‌کردند. خب شنیدید دیگه، از مزاحمت‌هایی که همین بود که یه روز که ایشان در مسجد الحرام بودند، در حالی که سجود کرده بودند، اینا رفتن در بیرون یک شطوری کشته بودند و از اون احشا و امعا و کثافت‌هایی که در شکم اون شطور بود اینا رو تازه بیرون آورده بودند، تمام اینا برداشتن به بغل کردن آوردن ریختن روی پیغمبر برای اهانت بعض.
یا وقتی که می آمد بیرون، اینا قید از این جهت که پیغمبر تظاهر می کند به عبادت خدا و به اون عبادتی که تنها به اون عبادت ایمان دارد و اعتقاد دارد و عبادت بت‌ها را نفی می کند، انواع مزاحمت ها می کردن. توی کوچه که می رفت یعنی سطل زباله خاکستر را از اون بالا رو سرش می رفت. یا سهرها مثل این که ایشان بیرون می آمدن، می آمدن مسجد الحرام برای عبادت، بعضی وقتا در جلو پای ایشان خارها، اون خارهایی که در سهرهای عربستان پیدا میشه که از کار تیزتره، می آمدن پر از خار می ریختن سر راه ایشان که نتونن از منزل بیان بیرون، یا اگر بیان بیرون بدنشون مجروح می شه، پاهاشون مجروح. قرآن می فرماید که اعتنا نکن، تو برو، بازم برو پروردگار خودت رو سجود بکن و به این وسیله ها، به این وسیله پروردگار خودت تقرب بجو، ما هم به موقع خودش کار خودمون رو انجام خواهیم. خب این سوره در اینجا تمام شد. سوره بعد که داریم سوره مبارکه انا انزل الله فی لیلت القدر است که فل جمله درباره این سوره توضیح میدهم و تفصیلش را میذارم برای هفته آینده. سوره قدر یکی از سوره های مهم قرآن است و از نظر معنا و مضمون و مسائلی که مربوط به معارف الهی می شود، از این نظر و از نظر مسئله امامت هم یک سوره فوق العاده ای. حدیث هم داره که سید و حججکم انا انزلالله، آقای استدلال های شما در امامت انا انزلالله و فی لیلت القدر هست. باید ببینیم این چجوریست، این چگونه سید و حججکم انا انزلالله و فی لیلت القدر هست و اصلا معنای لیلت القدر چیست؟ خودش مسئله مهمی. معنی لیلت القدر چیست؟ آیا واقعا اینجور است که الان ما شیعه ها خب اینجور اعتقاد داریم و همینجور هم هست که هر سالی در سال یک شب وجود دارد که اون شب را ما بهش میگیم شب قدر و به نص قرآن شب قدر یک شب اونقدر شب پرفضیلتی است که تعبیر قرآن این است که این شب بهتر است از هزار ماه، هزار تا 30 روز و 29 روز، یعنی فرض کنیم 500 تا 30 روز و 500 تا 29 روز، از هزار ماه. این هزار ماه معلومه که در مقام این است که یعنی خیلی بیش از این حرفا، ممکنه یک شب قدری ارزشش از عرض کنم هزار سال میرختی بیشتر باشه. از هزار ماه علی ظاهر اینه که مقصود این است که یعنی خیلی خیلی با فضیلت است، فوق العاده با فضیلت. چرا شب قدر را شب قدر میگویند؟ آیا قدر اینجا به معنی همون ارزش است، یعنی شب با ارزش، یا شب قدر به معنی شب تقدیر است؟ اگر شب تقدیر است یعنی چه؟ یعنی تقدیرهای الهی در سال یک بار صورت میگیرد، یعنی خدا در سال یک بار فقط مقدرات یک سال را تقدیر میکند و غیر از عرض کنم که و بیش از یک سال را تقدیر نمیکند. و اگر یک سال رو تقدیر می کند باز در خلال اون سال تقدیرهای الهی قابل برگشت هست یا قابل برگشت نیست. و معنی قابل برگشت بودن چی؟ می تواند تقدیر الهی قابل برگشت باشد؟ نمی تواند باشد. اگر قابل برگشت نیست، دعا کردن دیگه چه معنی داره؟ وقتی که انسان از دعا می کند از خدا تقدیر می خواد، یعنی خدا را برای من این چنین مقدر کن. اگر همه در یک شب تقدیر می شود، اون وقت چجوره که معنی دعا کردن که باز از خداوند انسان تقدیر مجدد می خواد معنیش چیه؟ اینها باشه انشاءالله تا در جلسه آینده بیان بکنیم. صلی الله علی محمد.